دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چل
شنوندگان عزیز، شما اخبار این ساعت را از رادیو آشنای صدای امریکا می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که 22 میلیون کارت رایدهی در دوره های مختلف انتخاباتی در افغانستان توزیع شده، اما نیمه از دارنده های کارت ها واجد شرایط رایدهی می باشند. یک مقام رسمی آن کمیسیون در گردهمایی مشورتی انتخاباتی در کابل گفت که تنها تکنولوژی می تواند در شناسایی رای ها واقعی کمک کند. نقض آزادی اطلاع رسانی در جهان از سال 2007 تا اکنون 14% افزایش یافته است. سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر گزارش تازه‌اش در مورد ردبندی جهانی آزادی مطبوعات در 2017 میلادی اعلام کرد که آزادی اطلاع رسانی هرگز در جهان چنین در تهدید نبوده است، ولی افغانستان در جایگاه خود قرار دارد. بر اساس این گزارش، شاخص سالانه‌ای که معیار برای سنجش شدت نقص آزادی اطلاع رسانی در جهان است، امسال به 3872 رسیده است و سال 2007 به این سو 14% افزایش یافته است. گزارشگران بدون مرز گفته است که امسال وضعیت آزادی بیان در نزدیک به 2/3 کشورها 62.2% ناگوارتر شده است. یک مرکز تحقیقاتی در پاکستان گزارش داده است که در ربع اول سال 2017 فعالیت‌های تندروان در شمال شرق این کشور افزایش یافته است. مرکز تحقیقاتی غیر حکومتی مناطق قبایلی در اسلام آباد می گوید 72% در فعالیت تندروان و قوای امنیتی پاکستان در مناطق قبایلی تحت اداره حکومت مرکزی افزایش رونما گردیده است. در ربع اول امسال 119 قضیه حمله خشونتبار در مقابل 69 واقعه در عین زمان در سال گذشته گزارش شده است. در حملات انجام شده بیشترین تلفات را مردمان غیر نظامی متحمل شدند. یک کشتی طیاره‌بردار امریکایی به کشتی سپاه پاسداران ایران که به گفته مقام‌های نظامی امریکایی بدون توجه به اخطارهای متعدد به رفتار تحریک‌آمیز خود ادامه می‌داد، با شلیک مرمی رسام هشدار داده است. در برابر این رویداد که به گفته یک فرمانده نیروی بحری امریکا روز دوشنبه اتفاق افتاده است، مقام‌های ایرانی هنوز اظهار نظر نکردند. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید پیش از این تاکید کرده است که ایالات متحده اقدامات تحریک‌آمیز تهران را در خلیج فارس تحمل نمی‌کند. مقامات ترکیه می‌گویند در ارتباط به کودتای ناکام ماه جولای سال گذشته و طرفداری از فتح الله گولن در آن کشور، روز چهارشنبه طی عملیات سرتاسری بیش از 1000 نفر را توقیف کرده و وظایف 9100 پلیس را به تعلیق درآوردند. مقامات امنیتی ترکیه می‌گویند که حکم گرفتاری 2200 نفر به زن ارتباط با فتح الله گولن، مولای با نفوذ ترکیه مستقر در ایالات متحده، صادر شده است. حکومت ترکیه این عالم دینی را که در ایالات متحده در حالت تبعید به سر می‌برد، عامل کودتای ناکام سال گذشته می‌داند. مقامات گفتند که 1009 امام مخفی که در پلیس و مؤسسات دولتی تحت نام امامان نفوذ کرده بودند، نیز توقیف شدند. قانونگذاران از هر دو مجلس کانگرس به روز چهارشنبه با معلومات بسیار محرم در قصر سفید در مورد کره شمالی دست یافتند. شرح بیشتر از احد عزاده.
اعضای کانگرس که در جلسه معلومات‌دهی شرکت ورزیده بودند، می توانستند از مشاور امنیت ملی رئیس جمهور نیز سوال کنند و در معلومات طرق مختلفی که جهت رفع تهدید از کره شمالی روی آن غور صورت می گیرد نیز شامل بود. آنها به اعضای کانگرس گفتند که خطر جدی خلاف پیش بینی از جانب رژیم کره شمالی متوجه می باشد. تا تمام 100 سناتور در ساختمان همجوار قصر سفید برای گرفتن معلومات از جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده، رکس تیلرسون وزیر خارجه، دن کوتس رئیس امنیت ملی و جنرال جوزف دانفورد رئیس لویدرسای ایالات متحده حاضر بودند. رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز برای یک مدت خیلی کوتاه در این جلسه اشتراک کرد و آن را یک پیش آمد خیلی مهم توصیف کرد.
رودریگو دیوترت رئیس جمهور فیلیپین نشانه های را از خود تبارز می دهد که در ماه گذشته او توانسته است بالای گروه تندروی که نسبت به داعش تمایل دارد دست بالای پیدا کند. این گروه در این ماه می خواست تا در یک محل تفریحی با فاصله زیادی از محل قمانده خیش حملاتی را انجام بدهد. تحلیلگران می گویند رئیس جمهور فیلیپین توانسته است عناصر ابو سیاف را که به گروگان گرفتن سیاحین و سربریدن برخی از آنها که قادر به پرداخت پول نباشند تحت کنترل درآورد. این بود اخبار این ساعت از رادیوی آشنای صدای آمریکا از واشنگتن.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
با امید ای که روز خوش را آغاز کرده باشین، ما روی زمانی میپردازم به گزارش های این بخش خبری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. برخورد تجارتگونه شماری از دکتران در افغانستان با مراجع کنندگان سبب شده تا در بعض موارد بیماران صدمه مالی و همچنان جانی ببینند. در این رابطه صدای امریکا مصاحبه دارد با دکتر ناجیه طارق، معین وزارت صحت عامه، که در مورد پیگرد قانونی و نحو رسیدگی به جرایم طبی تحت اداره وزارت صحت عامه معلومات می دهد.
عرضه خدمات صحی در کشور طور رایگان و مجانی است و او خدمات را که دولت نمیتونه خودش عرضه کنه، او را امروز ما سکتور خصوصی را داریم و زمینه کار برای سکتور خصوصی هم در صحت مساعد شده و اونا هم عرضه خدمات صحی میکنند.
برخورد تجارتگونی که شماری از دکتران در مقابل بیماران دارن، چی در عرصه سکتور خصوصی، چی در عرصه بعضی شفاخانه ها، طوری که ما گزارش داریم جاهایی هست که مثلا اگر شفاخانه دولتی است یکان وقت رفتارهای درست هم رای بیمارا صورت نمیگیره، یا اگر سکتور خصوصی است برخورد بسیار تجارتگونه هم رای از او میشه. شما فکر میکنین تا چه اندازه این موضوع تحت کنترل وزارت صحت عامه هست؟
وزارت صحت عامه به خاطر ای که از امچو سلوک و برخوردهای ناسالم کارکنان صحی جلوگیری کرده باشه، رهنمود اخلاق طبابت تهیه کرده و کورسای آموزشی اخلاق طبابت برای کارکنان صحی آموزشش آغاز شده و برشان آموزش داده میشه. وزارت صحت عامه ریاست بررسی از تطبیق قوانین صحی و ریاست نظارت داره و اخیراً هم روی کانسل طبی هم کار کرده و پیشرفت‌های زیاد داشته و یک کمیسیون بررسی از تخطی‌ها و اهمالات طبی در ریاست طب عدلی داره. و از طرف دیگر اخیراً وزارت صحت عامه یک بخش مشخص را برای سم شکایات ایجاد کرده.
طبق گزارش اخیری که ما داشتیم از ولایت هرات، یک فرد توسط یک دکتر به دلیل از اینکه حساسیت داشته به یک شکل دارویی، با در صورتی که از طرف خانواده هم تاکید شده که این فرد حساسیت داره به این نوع دارو، با او حالا پیچکاری برش تطبیق شده و اون نفر جان خود از دست داده. در مورد همچون وقایعی که افراد بعضی دکتر صاحبا بدون مسئولیت پذیری همچون اعمال را انجام میدن، وزارت صحت عامه در کنار مراجع قانونی و قضایی چی کار انجام دادن میتونن؟
خب ما قبلا یادآور شدم که وزارت صحت عامه از طریق نظارت هایی که دارن تلاش میکنن که در شفاخانه های شخصی پرسونل مسلکی و مجرب که لازم و ضرورت هست باید استخدام شود.
در کشورهای مثل امریکا، اروپا و کشورهای شرق میانه طوری که مشاهده میشه فرد از زمان تولدش به بعد میتونه که یک دفترچه بانک اطلاعات داره از سوانه و سابقه بیماری هایی که داشته همراه با دکتر مربوطه. حتی اگر دکتر خودم عوض میکنن بازم با او حال یک منبع اطلاعاتی دارن که همین نفر از زمان تولدش تا به فلحال در چی شرایط صحی قرار داشت. آیا فکر میکنین وزارت صحت عامه باید یک پلانی را بسنجه برای جلوگیری و وقایه از همچون اتفاقهای؟
وزارت صحت عامه تقریبا از مدت 8 سال پیش موضوع میدیکل ریکارد الکترونیکی را شروع کرده در یک تعداد از مراکز صحی و هنوز او به شکل بسیار پیشرفته نیست که بتونه جوابگو باشه بر تمام یادداشت های صحی یک شخص، اما امو مراحل مقدماتی آغاز شده که آیسته آیسته ای انکشاف کنه و من حیث یک ریکارد باشه که تمام تاریخچه صحی یک شخص از زمان طفولیت الی زمان کهولتش در او ثبت شود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، بر اساس گزارش ملل متحد که در ماه اپریل منتشر گردید، حداقل 39% توقیف شدگان مرتبط با جنگ که محققین این اداره با آنان مصاحبه کرده است، از موارد شکنجه و تجربه بدرفتاری ها از سوی پلیس، استخبارات و یا منصوبین اردوی افغان حکایه کردند. وزارت داخله افغانستان گزارش ملل متحد در مورد شکنجه زندانیان در محابس آن کشور را رد می کند. تورن جنرال شامیر امیرپور، رئیس ارتباط محاکم ریاست عمومی محابس وزارت داخله، در مصاحبه با صدای آمریکا این گزارش ها را رد می کند. به این مصاحبه که نسرین محمود عزیزی آن را انجام داده است توجه کنید.
جنرال سب امیرپور، قرار است که در روزهای آینده کمیته منع شکنجه وضعیت زندانیان در افغانستان بررسی کنه. زندانیان در محابس چگونه بسر میبرن و از کدام امکانات برخوردار هستند؟
خدمتتان عرض کنم که مبعوثین در مجردی که یا متهمین از طرف سارنواری و یا محکمه برای ما انتقال میشه، ما برنامه های خیلی منظم مطابق قانون در قبال از اینا داریم. یعنی که اول با اینا شناسایی میشن و به جای علایده به خاطر طبقه بندی نگهداری میشن و بعد از او و مطابق حالشان و درجه شدت جرم و بعضی مسائل دیگر به رژیم های مختلف و دبلاک های مختلف اینا انتقال میشن. برنامه کاری بر علاوه مسائل عبادتشان و کتابایی که اینا با خود دارن، برنامه های آموزشی مثل کمپیوتر، مثل سواد آموزی، مثل علوم متداوله و علوم دینی برای از اینا در نظر گرفته میشه. برعلاوه برای از اینا مسائل کارآموزی و اشتغال هم در نظر گرفته میشه. شغلهای مختلف در محابس افغانستان هست و اینا مصروف میشن در تیمهای کاری. گذشته از اینا برنامه های دید و عادید با خانواده هایشان دارن. خانواده هایشان به طور بسیار منظم هفته یک بار مطابق قانون از محبوسین و متهمین خود ملاقات میکنن و این رقم راجی به برنامه های مثلا آفتابگیری و مثلا قدم زدن و سپورت و برنامه هایی که در قانون محابس افغانستان برای محبوسین در نظر گرفته شده، تقسیم اوقات استراحت، تقسیم اوقات کار، همه برنامه ها بالای محبوسین در محابس و توقیف خانه های افغانستان تطبیق میشه انشالله.
آیا برای آموزش و دوام دروس بعض شاگردای مکتب یا محصلین که امکان داره به خاطر جرم زندانی شده باشند برنامه روی دست داره؟
کسانی که به سواد آموزی و درس‌های مکتب، حتی بعضی محابس ما در پلیچرخی و در هرات و در جلال آباد مکتبات تا سنف 12 ما داریم، برای از اینا برنامه‌های بسیار دقیق در نظر گرفته شده که استادان از اینا را عمدتاً از وزارت معارف ما داریم با خود که منظمن به داخل محابس میان و همچنین از امکانات داخل محبس، حتی محبوسینی که جرایمشان بسیار سنگین نباشه و آماده باشن و مسلک و درجه سواد و تعلیمات محبوسین خوب باشه، اونا هم به عنوان معلمین استخدام میشن در تعلیم و تربیه محبوسین. یعنی از این نظر مشکل بسیار جدی وجود ندارد.
بله. آیا سند فراغت این زندانیا از طرف مؤسسات تعلیمی قابل قبول خود بود؟
کاملا. فعلا برای محصلین که دوره تحصیلات عالی در معابس افغانستان تدابیر لازم وجود ندارد، اما در مورد کسایی که متعلم هستند در بعضی از معابس ما بله تعلیمات وجود داره و اگر سند اینا درست بیارن، سند اینا در وزارت معارف قابل اعتبار است و چون خودشان دخیل هستند در برنامه ها و نصاب تعلیمی، اونا یقینا که را اعتبار میتن و میپذیرن، فقط با این تفاوت که برای اینا محل در زندان ذکر نمیشه. بقیه همه چیز مثل سایر کسانی که در بیرون تعلیمات میبینن امیر رقم است.
و در نهایت با گزارش های زده و نقیز مشکل زندان های افغانستان چیست؟
متاسفانه دوستای ما در یوناما دلیلی که مثلا بدرفتاری و خشونت در محابس و توقیفانه ها مصاحبه ذکر میکنن که با متهمین و محبوسین داشتن، در حالی که عده زیادی از محبوسین مخالفین دولت هستند و با جرایم خطرناک دستگیر شدن، اونا با تمام تلاش میکنن که به نحوی عمل خود توجیه بکنن و خوب جلوه بدن و طرف مقابل و یا دولت یا سارنوالی که تحقیق میکنه و پلیسی که را دستگیر کرده به نحوی اتهام غلط و دروغ ببندن. این یک واقعیت است، ما و شما همه میدانیم. اما محابس افغانستان و توقیفخانه های افغانستان از مشکلات و چالش ها هم خالی نیست. مثلا ما با مشکل ازدحام در محابس مواجه هستیم و نسبت نبودن ظرفیت و جای مناسب برای نگهداری متهمین و محبوسین. مثلا امکانات بیشتر هنوز برای اشتغال زایی و یا اشتغال یابی برای محبوسین و پیمانه وسیع نداریم که اگر بتانیم 100% محبوسین به کار وادار کنیم و حرفه بیاموزن و بعد از رهایی برای خودشان نان پیدا بکنن. و همین رقم مشکلات صحی داریم، یعنی که مشکلات ما در امکاناتی ما در محدوده همون مقدار امکاناتی است که دولت در اختیار ما قرار میده.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در حالی که تنش‌ها در شبه جزیره کوریا به اوج خود رسیده است، قرار است تمام اعضای سنای ایالات متحده آمریکا برای یک جلسه استماعی محرم گرد هم بیایند. گفته می‌شود که در این جلسه پیرامون تهدید از جانب کوریای شمالی و استراتژی اداره دونالد ترامپ در مقابل آن بحث خواهد شد. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه تمام 100 سناتور آمریکایی را برای استماع گزارش محرمانه درباره نگرانی‌های ناشی از کره شمالی به قصر سفید دعوت کرده است. این سناتوران آمریکایی که از هر دو حزب می‌باشند در حال روانه قصر سفید می‌شوند که آنان متقاعد شدند که کره شمالی تلاش دارد تا قابلیت‌های اتمی خود را برای حمله بر ایالات متحده انکشاف دهد.
That is exceptionally dangerous.
سناتور کریستوفر کونس میگوید که این امر فوق‌العاده خطرناک است. این سناتور دموکرات میگوید که هیچ رمزی در مورد بلند پروازی های کیم جون آن موجود نیست.
He is dedicating all the resources of his country to developing not just nuclear weapons but the means to deliver them.
رهبری کره شمالی تمام منابع را نه تنها برای ساخت سلاح هسته‌ای اختصاص داده است، بلکه او مصمم است تا راه‌هایی را دریابد تا آن را پرتاب کند. رهبر کره شمالی نه تنها تلاش پرتاب سلاح هسته‌ای را دارد، بلکه هدف حمله بر ایالات متحده را نیز در سر دارد. این در حالی است که سوزان کولین از حزب جمهوری خواه میگوید که انتظار یک پیام واضح به کره شمالی را از سوی قصر سفید میکشد.
I want to hear more about the capabilities of the North Koreans, our efforts to get China.
امیدوارم می‌خوام در مورد قابلیت‌های کره شمالی، تلاش‌های ما در زمینه فشارهای چین بر کره شمالی و سایر گزینه‌ها راجع به این تحریم‌ها بیشتر بدانم. این گزارش توسط وزرای دفاع و خارجه آمریکا، رئیس امنیت ملی و رئیس لویدرسیز قوای مسلح این کشور ارائه خواهد شد. بیشتر اوقات سناتوران در کنگره ایالات متحده گزارش‌های محرمانه را استماع می‌کنند، اما به ندرت اتفاق می‌افتد آنان به قصر سفید برای شنیدن همچو گزارش دعوت کردند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
صدها مغازه‌دار یوگاندایی در شهر کامپالا بر ضد تاجران چینی در ماه جاری راهپیمایی کردند. تاجران محلی و مقام‌های شهری می‌خواهند که خارجی‌ها از انجام تجارت‌های کوچک منع شوند. حلیمه عثمانی، خبرنگار صدای آمریکا از کامپالا، گزارش می‌دهد که حکومت وعده کرده است که به این تنش‌های طولانی رسیدگی کند. محمد احمدی این گزارش صدای آمریکا را به توجه می‌رساند.
کالاهای تجاری ارزان قیمت چینی در بازارهای مرکز شهر کامپالا معمول است، جایی که مردم محل تشبثات کوچکی را برای فروش کالاهای وارداتی اداره می کنند. اما این تجارت همچنین برای چینی ها در یوگاندا در فعال کردن مغازه و فروش عین اقلام حتی ارزانتر به طور فزایندهی معمول شده است. اورست کایوندو، دکاندار محلی، رئیس انجمن تاجران شهر کامپالا پایتخت یوگاندا، میگوید که حالا وقت آن است که حکومت خارجی ها را از کار در بخش تجارت کوچک منع کند.
If you are a manufacturer who has been selling to you, establish a shop.
آقای کایوندو میگوید اگر تولید کننده شما که به شما اجناس خود را میفروشد در کشورتان مغازه باز کند و هم عمده و پرچون فروش کند، شما بیکار میشوید. دلیل دوم این که چین همچنین پالیسی بازپرداخت مالیاتی را برای شهروندان خود دارد. وقتی آنها صادرات میکنند، چینی ها مستحق دریافت بازپرداخت مالیات میشوند که باعث میشود کالاهایشان بسیار ارزانتر به نسبت همتایان یوگانداییشان به فروش برسد. یوگاندا شاهد اعتراضات پراکنده در خصوص این مسئله از سال 2009 بوده است. بعضی چینی ها از آن پس تا اکنون به خاطر کار غیر قانونی در این کشور اخراج شدند. اما تاجران محلی می گویند که این کار کافی نیست. هفته گذشته آنها به جاده های کامپالا بیرون شدند، سر و صدا کردند و بلاکارد هایی را با شعارهای مثل بازارهای من را ترک کنید حمل کردند. مقام های حکومتی توانستند با تاجرانی صحبت کنند که اعتصاب سه روزه را برپا کرده بودند. در یوگاندا قانونی برای منع ساختن کار خارجی ها با مجوز در تشبثات کوچک وجود ندارد، اما تاجران یوگاندایی از خارجی ها شکایت دارند، خصوصا اتباع چینی که آنها میگویند آنها با ادعای سرمایه گذار بزرگ به آن کشور آمده است، اما تشبثات کوچک را بدون ثبت مناسب ایجاد کرده اند. جینگ جو کیانگ، سفیر چین در یوگاندا و صدای آمریکا گفت آقای جینگ گفت تاجران چینی در محدوده قانون هستند و کسی قانون را نقض نکرده است، اما پدیده ایست که کسی خوشحال نیست. فکر میکنم ما باید این مسئله را از طریق قانون حل کنیم. او می افزاید یک چیز دیگر این که تا جایی که وی می داند اگر کسی از چین کاشی وارد میکند مالیات وجود دارد. این که گفته می شود تاجران چینی مالیات نمی پردازند بی اساس است. افلین اینیت، معین وزیر مالی یوگاندا برای سرمایه گذاری و خصوصی سازی می گوید این وزارت به دنبال این مسئله است.
It is not anywhere in our policy that we want foreigners to come and
اینیت میگوید در پالیسی ما نیست که ما بخواهیم خارجی ها به کشور بیایند و تجارت کنند. ما میخواهیم این خارجی ها به کشورمان به حیث سرمایه گذاران بیایند و انگامی که ما به یک سرمایه گذار اجازه کار میدهیم، ما نمیخواهیم که آنها به بازار مرکز شهر داخل کار شوند. و ما حتی با اعطای جواز سرمایه گذاری، ما میخواهیم که شما ضمانت بانکی از یک بانک معتبر در کشورتان یا از یوگاندا داشته باشید که کمتر از $250,000 در آن نباشد. طبق آمار وزارت تجارت، چین دومین منبع بزرگ واردات یوگاندا بعد از هند و دومین منبع بزرگ سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که سرجم 9.8 میلیارد دلار از سال 1993 می باشد. اکثر این پول از طریق قرضه برای ساختمان پروژه‌های عمده زیربنایی مثل بندهای برق آبی و شاهراه سریع انتبی بوده است.
شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش این بخش خبری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، یک محکمه در سویدن روز سه‌شنبه سه مرد جوان را که بر یک خانم 30 ساله تجاوز جنسی گروهی کرده بودند به زندان محکوم کرد. این مردان که دو تن آنان پناهجویان افغانند، جریان ارتکاب تجاوز جنسی را به صورت زنده در فیسبوک نیز نشر نمودند. نسیم سحر، مسئول انجمن افغانها در سویدن، میگوید که این قضیه سبب افزایش احساسات بیگانه ستیزی و مهاجرت ستیزی در سویدن شده است. همکار ما میرویس رحمانی در مصاحبه‌ای که با آقای سحر انجام داده است، نخست از وی در مورد واکنش پناهجویان و مهاجرین افغان در پیوند به این قضیه پرسیده که توجهتان را به آن جلب میکنم.
فیصله محکمه ابتدایی شهر اپسالای سویدن صادر شد در قسمت سه فردی که به ارتکاب جرم تجاوز جنسی به یک خانم 30 ساله محکوم شدن را اعلان کرد و ای با تاسف این تجاوز از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک به طور زنده هم پخش شده بود که انعکاسات بسیار وسیع و تا بگویم این تجاوز خبرساز شده بود که در تاریخ سویدن همچو جرائمی که از طریق فیسبوک لایک پخشوا وجود نداشتند و عکس العمل های پناهجویان در کل بگویم واقعا اگر بگویم به این جرم تأثیر آور است، به خاطر از اینکه چند آدم بیمار و آدم جنایتکار عمل را انجام میده که روحی خارجی ستیزی را در کشور در سویدن بالا میبره که یک صدمه شدید به او پناهجویانی که نیاز به حمایت دارند، نیاز به پناه داره، بر از او زیاد صدمه میرسند.
این قضیه تا چی حد میتونه تاثیر روی پذیرش پناهجویان داشته باشه، به ویژه پناهجویان افغان؟
واقعا با تاسف که یک تعداد شبکه‌هایی که خارجی ستیز هستند، افراد که خارجی ستیز و رسیست گفته میشه، این زیاد دامن زدن. حتی هویت کسی که مجرم افشا کردن در شبکه‌ها زیاد، گرچه بخش رسانه‌های رسمی در قسمت کشور ای افراد مجرم چیزی نگفتن، ولی شبکه‌های خارجی ستیز ای را به طور بسیار وسیع را پخش کردن و از ای علیه سیاست پناهندگی دولت سویدن استفاده کردن و استفاده هم میکنن و بخصوصی که این تجاوز و تجاوزهای دیگه که توسط یک تعداد آدمای بیمار که خارجی تبار صورت میگیره، این تاثیر خاص داشت. گرچه قانون تغییر نمیکنه در سویدن به یک بارگی، اما سختگیری های بیشتر را در قبال خواهد داشت. با تاسف این ذهنیت مردم به گونه میسازه که دولت بخواه سیاست های تندتر، سختگیرانه تر دنبال بکنه که واقعا صدمه شدید میرسانه. و بخصوص چند پیش یک تروریست ازبک‌تبار که تقاضای پناهندگیش رد شده بود و باید اخراج میشد، به یک عمل تروریستی دست زد که واقعا همه را شوک زده ساختند.
آقای سحر، توصیه‌تان به جوانا و نوجوانا که میآیند به سویدن تقاضای پناهندگی میکنند، به ویژه جوانای افغان چی است؟
پیام ما، خواهش ما از پناهجویان افغان ایست که به قوانین سویدن به جایی که میخوان اینا پناهندگی بتن احترام فراوان بگذارن. اینا از طور افراد مریض و بیمار دوری کنند. این کسایی هستند که همیشه با مواد مخدر سر و کار دارن. اینا درس بخوانند، ورزش بکنند و ما در انجمن افغان ها با توجه زیاد به این میکنیم که جوانای ما به مصروفیت های سالم مصروف شود تا بتانند با همچو افراد سر و کار نداشته باشند و از اونا فاصله بگیرند.
شنوندگان محترم، این بود داشته های بخش اول خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد همکاران پشتو با خبرها و گزارش های تازه در خدمت شما قرار می گیرند.